درود بی پایان به ایران، درود بی پایان به همه شما دوستان عزیزی که بیننده این برنامه هستین. باز هم در خدمت پدر هومر گرامی هستم. شاهنامه و بحث سوشیانس در هفته گذشته به پایان نرسید و پدر هومر گفتن که یه قسمت دیگه راجع به سوشیانس قراره بریم. حالا میریم پیش پدر هومر تا ببینیم که بقیه داستان سوشیانس رو بفهمیم چیه، که چطور از ایران رفت بیرون و دوباره برگشت به ایران. هومر جان درود بر شما.
با درود و آفرین بر تو افشین بسیار گرامی و با درود و آفرین بر روان و فروهر اشو زرتشت ورجاوند، ابر اندیشمندی که نخستین سنگ پایه کاخ اندیشه را پی گذاشت و مردم را به نیک اندیشیدن، نیکو سخن گفتن، به کرد و کار نیک برانگیخت تا با کار و کوشش در پرتو خرد و اندیشه نیک دستیار خدا باشند در کار آفرینش و زمین را جشنگاهی بسازند برای خود و برای آب و خاک و گیاه و جانور و برای همه دیگر باشندگان روی آن. و با درود و آفرین بر روان و فروهر کوروش بزرگ، ابر شهریاری که در دل تاریکی های زمان چنان خورشیدی درخشیدن گرفت و پویش تاریخ را از زشتی به زیبایی دگرگون کرد. و با درود و آفرین بر روان و فروهر فردوسی بزرگ، ابر سخنسرایی که در گرماگرم تاراج ضحاک و افراسیاب های زمانه یک تنه به پا خواست، سرود سربلندی مردم ایران را سرود و به دست ما سپرد تا در هر چرخه از تاریخ و در هر کجای این جهان فراختامن که هستیم به خود ببالیم که ایرانی هستیم. و با درود و آفرین به دختران و پسران و خوب ایران که پشت به دشمن و روی به میهن میخواهند با روی کرده به شاهنامه و دیگر کارمایه های فرهنگ ایران شهری ایرانشان را بسازند. چنانچه گفتی در نشست پیشین، سخن را با ستایش فر کیانی که نشان دهنده جایگاه والای آدمی در هستی شناسی ایرانی است و خارشماری آدمی در مناجات عبدالبها به پایان بردیم. اکنون می‌پردازیم به دنباله سخن. باور داشتن به سوشیانس یا امام زمان یا کسی که در زمانی دور یا نزدیک بیاید و این روزگار تیره را براندازد و به زیوی و شادکامی فراز آورد، اندک اندک از مرزهای ایران فراتر رفت و به سرزمینهای دور و نزدیک و از آن میان به اسرائیل رسید که خواستگاه دینهای ابراهیمی است. حالا چگونه به اسرائیل رسید؟ از راه جغرافیایی نرفت به اسرائیل، بلکه اسرائیلی ها پس از آزادی بابل که در ایران ماندن و سپس از ایران رفتن، این رو از ایرانیان آموختند. در روزگار فرمان فرمایی رهبعام پسر سلیمان، سرزمین ما اندکی می رویم عقبتر، پیش از آزادی یهودیان، حتی پیش از اسارت یهودیان به دست بابلی ها، باید اینها را نگاهی داشته باشیم و سپس جایگاه این ماشیا یا این سوشیانس ایرانی که واژه دگرگون می شود واشیا در اسرائیل و سپس می شود مسیح و سپس می شود امام زمان و بر می گردد به خود ما و مایه تیر روزگاری ما ایرانیان را فراهم می آورد، اینها را باید بدانیم. پس از درگذشت سلیمان، پسرش، بزرگترین پسرش به نام رهبعام، همه برادران را می کشد و بر جای پدر بر تخت پادشاهی اسرائیل می نشیند. در پی زشکاری های این رهبعام پسر سلیمان، سرزمین یک پارچه اسرائیل به دو بخش ستیزنده با یکدیگر از هم پاره شد. این نخستین تجزیه در کارنامه سیاسی جهان است. آن اندک شماری از ایرانیان پشت به میهن کرده که در اندیشه تجزیه ایران هستند، اینها را خوب ببینند، بشنوند و بخوانند. یهودیان که تا آن زمان همبسته بودند، یک خاندان بودند، 12 تبار از یک پدر و یک مادر، به ستیز با یکدیگر برخاست و زمینه برای یورش بیگانگان را فراهم آورد. کشور تجزیه شد، دو پاره شد، هر دو پاره به جنگ با یکدیگر برخاستند و دزد سوم از راه رسید. در گرماگرم این برادرکشی ها نبوکدنصر پادشاه بابل در یک لشکرکشی سرنوشت‌ساز هر دو پاره را با هم در هم کوبید، دارش و دستنج هر دو را به یغما برد و بزرگزادگانشان را به بند اسارت کشید و در سال 538 پیش از زایش کوروش بزرگ شاهنشاه مهرگستر ایران به یاری اسرائیل شتافت. من بسیار کوتاه میگویم، میگذرم از جزئیات. کوروش بزرگ بر سر کار آمد، به یاری اسرائیل شتافت، چینا چروک بردگی از پیراهن زنانشان برداشت، چرکابی بردگی از پیکر مردانشان برداشت و سرزمین ویران شدهشان را آباد کرد. به گفته خود کوروش خانه های افتادهشان را آباد کرد. ولی دیری نپایید که این بار سپاهیان آهنپوش رومی یورش آوردند و آنچه را که یهودیان ساخته بودند را با خاک یکسان کردند. سرانجام در سال 135 زایشی، این واژه میلادی را به کار نبرید، در پارسی داریم زایشی، در سال 135 زایشی یهودیان مانند برگ های خزان زده در دست باد هر یک به گوشی از جهان پرت شدند. پراکندگی بزرگ خاندان یهود. پیش از این شکست ها و گریز های پیاپی در فرهنگ عبری ماشیا به کسی گفته می شد که از سوی یهوه به فرمان روایی بر یهودیان گزیده می شد. خود واژه ماشیا یعنی روغن مالی شده، هنوز هم در زبان آشوری که زبان مادری من هست و یکی از شاخه های زبان آرامی است، همانند در زبان عبری به روغن میگوییم مشخ، به عیسی میگوییم مشیخ، یعنی کسی که روغن بر سرش ریخته شد. روغن در آیین یهود نماد روح القدس هست یا روان پاک. روغن رو بر سر کسی میریختند، روغن حیوانی بر سرش میریختند و میگفتند اکنون تو مس شدی، ماشیا شدی. واژه مس تازی شدی واژه عبری است، در عبری شین هست و میشود در عربی سین، ماشیا میشود مسیح. ولی پس از آزاد شدن یهودیان به دست کوروش بزرگ و آشنا شدن با فرهنگ ایرانی، ماشیا به کسی گفته شد که میبایست بیاید، نه کسی که روغن بر سرش ریخته شد، کسی که در آینده که نمیدانیم کی هست خواهد آمد و تبارهای پراکنده اسرائیل را گرد هم خواهد آورد و تیر روزی از خاندان اسرائیل برخواهد داشت. به این فراز از کتاب اشعیا نبی از تورات که برای شما آوردم بنگرید. میگوید روح یهوه بر او قرار خواهد گرفت. البته در برگردان پارسی نوشتم روح خدا، روح خداوند، که من این رو خودم نوشتم یهوه، در که خدا نیست، این رو ما پیشتر گفتیم. روح یهوه بر او، یعنی کسی که خواهد آمد در آینده دور یا نزدیک، قرار خواهد گرفت. روح حکمت و فهم و روح مشورت و روح قوت و روح معرفت و ترس یهوه، و خوشی او در ترس یهوه خواهد بود و موافق رؤیت چشم خود داوری نخواهد کرد و بر وفق سمع گوشهایش تنبیه نخواهد نمود و جهان را به عصای دهان خیش زده شریران را به نفخه لبهای خود خواهد کشت. یعنی هم که سخن گفت شریران همه خواهند مرد. و کمربند کمرش عدالت خواهد بود و کمربند میانش امانت و گرگ با بره سکونت خواهد داشت. یعنی آنچنان آرامش و آنچنان بهروزگاری خواهد بود که گرگ و بره در کنار یکدیگر با هم زندگی میکنن. خوش گرگ بره نمیخورد و گرگ با بره سکونت خواهد داشت و پلنگ با بسقاله خواهد خوابید و گوساله و شیر پرواری با هم و طفل کوچک آنها را خواهند راند. یعنی یک کودک چند ساله، 4-5 ساله میتواند این گرگ و خرس و شیر و ببر و پلنگ را گلبانی کند و گاو با خرس خواهد خوابید. یعنی همه دشمنی ها، همه تیر روزی از میان برداشته خواهد شد. به دست کی؟ به دست ماشیا که خواهد آمد و در آن روز واقع خواهد شد که ریشه یسی عنوانیست برای داوود پادشاه اسرائیل، به جهت علم قوم ها برخواهد شد و امت ها آنها را خواهند طلبید و سلامتی او با جلال خواهد بود. ببینید، درست آن چیزی است که اگر اندکی ژرف بنگرید که امروز در میهن ما، هم میهنان شیعه مذهب ما، چشم به راه امام زمانشون هستند. این امام زمان به کرد و کاری که در اینجا برای او برشمرده شد، درست همان چیزی است که شیعیان برای امام زمان خود تراشیدند. در فرگرد دوم یا باب دوم از کتاب خود می نویسد شیعه نبی و او امت ها را داوری خواهد نمود و قوم های بسیاری را تنبیه خواهد کرد و ایشان به شمشیرهای خود را برای گاواهن و نیزه های خیش را برای اره ها خواهند شکست. یعنی دیگر شمشیری در کار نیست، شمشیر می شود گاواهن، می شود برای کارهای کشاورزی به کار خواهد رفت. چرا؟ چون دیگر جنگی در میان نخواهد. چرا؟ چون او آمد، امام زمان آمد. هنگامی که آمد چنین خواهد شد. پس برویم. حالا یک نکته همینجا بگویم، کی خواهد آمد؟ زمانی که جهان در بدترین شیوه سیاه روزگاری گرفتار شده باشد، آنگاه خواهد آمد. شما اگر اندکی ژرف، اگر آشنایی داشته باشید با فرهنگ یهود، خواهید دید که دینکاران پایورز یهود بسیار میکوشند تا جهان را تباه کنند که ماشیا بیاید. چون اگر جهان نیک باشد، کارها به نیکی پیش برود، ماشیا نخواهد آمد. پس زمانی خواهد آمد که جهان در تیر روزگاری نشسته باشد. پس ما باید کمک کنیم، یاری برسانیم، جهان را ویران کنیم که او بیاید. همین، درست همین اندیشه را شما در میان شیعیان ایران خواهید دید، در میان شیعیان پایورز خواهید دید که میکوشند جهان را به تباهی بکشانند که امام زمانشان بیاید، که گرگ با بره و شیر و پلنگ، نمیدونم، با گوسفند در کنار یکدیگر بخوابند و امتی بر امتی شمشیر نخواهد کشید. یعنی جنگی دیگر در میان نخواهد و بار دیگر جنگ را نخواهند آموخت. خواهش میکنم یک بار دیگر هم میهنانم، ببیشه شما فرزندان خوب من، برابر بگذارید آنچه را که برای شما خواندم با امام زمان خودمان و پیدا کنید پرتقال فروش را. این ریشی، این پلیدی را نگاه کنید از کجا. شاید گمان ببرید که من همواره هوادار هر چیزی هستم که از ایران برخواسته است. نه، چنین نیست. اندیشه‌های بسیار بسیار والا، جهان آرا، جهان ساز از ایران برخواسته است. جهان به ما ایرانیان بدهکار است و بدهکاری خود را می‌داند. ولی گهگاه از همین سرزمین اندیشه‌های ناخوشایندی هم برخواستند، اگرچه آماجشان چیز دیگری بود. آماج داستان پردازان خوشپرداز این داستان‌های ایرانی که یکی از آنها سوشناس است، افروختن اخگر امید بود در دل مردم. برای نمونه فرض کنیم که در اون روزگار، البته نگویید که آنچه که میگویم ارتباطی به تاریخ ندارد، ولی گمان بریم که افغانها، ببخشید، مغولها به ایران آمدن، خاک ایران را با خون فرزندان ایران گل ساختند، هیچ امیدی نیست. خب پدران و پدر بزرگها، برای که این جوانان، این کودکان نومید نشوند، از زندگی بیزار نشوند، پشت به زندگی نکنند، آمدن این داستانهای اینگونه را ساختن که خب نگران نباشید. درست است که امروز ما شکست خوردیم، از مغولها آمدند و زدند و کشتند و سوزاندند و نابود کردند و همه را از میان بردند، ولی ما باز هم به پا خواهیم خواست، چرا که سوشانس در راه است. ببینید از اینجا این آغاز می شود و سپس اندک 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 چگونه بال و پر پیدا می کند و چگونه به خود ما بر می گردد. بدین شیوه انبیاء یهود توانستند آتش آرزومندی و شور بزرگی در دل مردم خود پدید بیاورند، همون گونه که داستان پردازان خود ما ماشیار سوشانس رو آفریدن، که هنوز هم فروزانترین اخگر امید و شور زندگی و آرمان شهر بزرگ تبار اسرائیل است. امروز هر یهودی، این که میگویم در میان بینندگان ما یهودیان کم نیستند، اگر کسی با این سخن من سر سازگاری ندارد، من بسیار بسیار شادمان خواهم شد که بیاید با ما به همگویی بنشیند. من میگویم امروز هر یهودی در هر کجای جهان که هست، هر بامداد با همین آرزو چشم از خواب میگشاید و آنچه میکند برای هموار ساختن راه همین رهاننده بزرگ میکند، یعنی ماشیا، تا بیاید و تخت پادشاهی سلیمان را برافرازد و تیر روزگاری را از تبار اسرائیل براندازد. در مسیحیت عیسی مسیح همان ماشیا دانسته شد، ولی چون عیسی نتوانست تیر روزگاری از گرده مردم بردارد، هنگامی که عیسی درگذشت گفتند که دوباره خواهد آمد و این بار کارها خواهد کرد کارستان، خود مسیحیان. پس خود مسیحیان هم چشم به راه بازگشت ماشیا هستند، یعنی عیسی، که باز برگردد و همون کار کند که امام زمان باید انجام بدهد. با این دگرگونی که در اندیشه امام زمانی ایرانی با خونریزی خواهد آمد، ولی عیسی یا ماشیای مسیحیان با مهر خواهد آمد و برگزیدگان را با خود خواهد برد به ملکوت آسمان. در اسلام از زمان پیامبر تا پایان دوره فرمانروایی چهار خلیفه بزرگ کمترین نشان از ماشیا و پندار مهدیگری در میان مسلمانان دیده نمی شود و نمی بایست هم دیده می شود، چرا که برابر آموزه های قرآن پیامبر اسلام و پس این کس از فرستادگان الله شناخته شده است. پس هر گونه چشم براهی برای ماشیا یا رستگاری بخش دیگر وارون داده های قرآن است. پس با دلیلی میتوان گفت که شیعیان ایرانی مسلمان پیرو قرآن نیستند، یک دین دیگری برای خود ساختند، چون اگر پیرو قرآن بودند نمیتوانستند یک امام زمان برای خود بتلاشند و چشم براه او بنشینند. این وارون آموزه های قرآن است. ولی از یاد نبریم که جایگاه مذهب دل است نه سر، یاوه باوری است نه خردمندی. از همین روز که در میان پیروان دینهای گوناگون گاه به دانشمندان بزرگی برمیخوریم که با شهبال اندیشه تا فراسوی کهکشانها را میکاوند، ولی هنگامی که پای مذهب به میان کشیده میشود از هر چارپایی چارپاتر می شوند و تا گلوگاه در لجنزدار بیدانشی فرو می مانند. مذهب چنین است. همه هوش و توش و دانش و توانش خود را به کار می بندند تا یاوه ترین باورهایشان را در پیاله دانش بریزند و آن را خرد پذیر نشان دهند. پس در بند این نباید بود که اندیشه مهدیگری با داده های قرآنی سر سازگاری دارد یا ندارد. بر روی پیش از پایان سده یکم کوچی این پندار ببخشید از راه ایرانیان در میان مسلمانان نیز راه یافت و بنیادی ترین باور تشیع را پدید آورد. پس از مرگ یزید ابن معاویه کشاکش در میان کسانی که خواهان جانشینی او بودند در گرفت. در میان آنان کسی بود به نام محمد ابن حنیفه، پسر علی ابن ابی طالب، که مختار ابن عبیده ثقفی به نام او برخاست، قیام کرد و از کشندگان حسین کینه جست و سرانجام در پی کشمکش های پیاپی بر سر کرسی خلافت به دست کوششگران دیگر جان باخت، کشته شد. در میان هواداران و پیروانش گروه زیادی از ایرانیان بودند که کیسانی نامیده می شدند. اینها که هنوز افسانه های ایرانی را به یاد داشتند گفتند که او نمرده است و در کوه رزوا زندگی می کند و شیر و عسل می خورد و به زودی خواهد آمد. درست همان کاری که مسیحیان با عیسی کردند، که او نمرده است، به آسمان رفته است، در کنار حوریان و پریان شیر و انگبین می خورد و باز خواهد آمد و چنین چنان خواهد کرد. پس از چندی زید نوه حسین پسر علی به کوفه آمد. گروهی نزدیک به 40,000 تن که بیشترشان ایرانی بودند به پشتیبانی او برخواستند، ولی او هم مانند محمد ابن حنیفه به دست جویندگان دیگر کشته شد و پیروانش او را مهدی گفتند. مهدی یعنی نجات دهنده، همون که باید بیاید. و مردمان را نوید دادند که او نمرده است، به زودی باز خواهد گشت و کارها خواهد کرد چنین و چنان. در روزگار خلافت عباسیان اندیشه مهدیگری به آفریقا هم رسید و چند تنی خود را مهدی خواندند در آفریقا از همین مسلمانان، که از آنها میگذاریم و زمان برنامه را نگیریم، میپردازیم به امام زمان خودمون و ریشه همه بدبختی ها و سیاه روزگاری های خود را در همین جا باید بشناسیم، در همین اندیشه امام زمانی. در پی درگذشت حسن ابن علی که امام 11 شیعیان بود، زنجیری امامان زنده گسیخته شد. هر پدر که در میگذشت میمرد، پسر در جای او مینشست، امام فلان، امام فلان، امام فلان، تا میرسیم به امام 11. پس از او چون فرزندی نداشت، این زنجیره امامان زنده گسیخته شد و تنش‌های شدیدی میان شیعیان پدید آمد. گروهی بران شدند تا برای سر و سامان بخشیدن به کارها جعفر برادر حسن پسر علی را بر کرسی امامت بنشانند، ولی گروه دیگری او را برازنده امامت ندانستند. در گیرودار این تنش‌های بدهنجار بند بازی از بند بازان اون روزگار به نام عثمان ابن سعید که به باور من امروز براستی جایش در میان آخوندهای امروز بسیار توهیست، مرد بسیار پلید، بسیار فریبکار، نیرنگ باز، از جنس دیوان، از میان برخواست. که همینجا بگویم به باور من تا اونجایی که من برسیدم یهودی بود این کس که میگویم بنیاد امام زمانی رو پایه گذاشت. او از میان برخواست که گفت که امام را پسر 5 ایست که به ته چاهی فرو رفته و خود را از دیدها پنهان کرده است. من میدانم که ایشان یک پسر داشتن 5 بود، رفت به ته چاه. او امام است، او امام و جانشین پدرش حسن ابن علی است، ولی چون چاهنشینی را بهتر از نشستن در میان شما بوزینگان می داند، مرا میانی خود و شما گذاشته است تا هر سخنی دارید، هر نیایشی دارید، هر دعایی دارید، هر آرزو دارید به من بگویید تا به عرضشان برسانم و هر پولی که باید بپردازید به من بسپارید تا به دستشان برسانم. اینا که می گویم داستان نیست، اینا همشون ثبت تاریخ است. من اینها رو از برگ‌های تاریخ برای شما میآورم. آن روز کسی از میان آن خرد در بازار دین گم کردگان نپرسید که اگر این کودک 5 امام و پیشوای ماست چرا باید به ژرفای چاهی فرو رفته باشد. دوم این که این کودک 5 تک و تنها در ته آن چاه تاریک و نمور چه می خورد، چه می آشامد، چه کسی اونا پرستاری میکنن؟ اگر فرشتگان الله از مائده های بهشتی خوراک و نوشاک و پوشاکش را فراهم میکنن و ترا خوشکش میکنن، پس دیگر چه نیازی به پول ما دارن؟ در ته چاه، در آن ته آن چاه تاریک با این پولهای بیزبان ما میخواهد چه بکند؟ و بسیاری دیگر از این دست پرسش ها که در آن روز کسی از عثمان ابن سعید نپرسید و از آن پس هم کسی دلیری نکرد که از آخوندهای محترم بپرسد. عثمان ابن سعید سالیان دراز خودش را درب امام یا باب، این واژه باب را بیاد داشته باشید و ببینید که چگونه از این واژه بابیگری در ایران پایه میگیرد و سپس پس از بابیگری بهائیگری بر روی همین باب استوار میشود. ببینید سرنوشت یک ملت بزرگ تاریخی همیهنانم چگونه دستخوش این خرافه های دینی میشود. آری، او بر روی خودش را باب یعنی درب امام نامید و توانست بر شیعیان فرمان براند و پولهای بیزبانشان را از چنگشان درآورد تا سرانجام چشم از جهان فرو بست و همه دارایی خود را با کرسی بابی برای پسرش محمد بر جای گذاشت. این محمد هم سالیان درازی با آن پولهای مفت به چنگ آمده خورد و خابید و زنبارگی کرد و سرانجام جای خود را به پسرش محمد ابن علی سیمری که از سوی مادر ایرانی بود سپرد. محمد سیمری هنگامی که زمان مرگش فرا رسید کسی را به جانشینی خود بر نگزید و گفت امام برای دیر زمانی از میان مردم روی بر میتابد و ناپیدا میشود. باز کسی نپرسید که بزرگا مگر تا کنون پیدا بود که از این پس ناپدید میشود؟ ولی به هر روی پس از مرگ محمد سیمری حضرت امام هم غیبت کبرای خود را آغاز فرمود تا زمینه برای تاخت و تاز آخوندها و تاراج مغز جوانان ما فراهم شد. به سخن دیگر در به یک دکان کوچک بسته شد و در به یک سوپرمارکت بزرگ گشوده شد. سرمایه این سوپرمارکت بزرگ حدیثی بود که از زبان پیامبر گفته شده بود که امامان پس از من 12 تن خواهند بود. ببینید خود این حدیث درست وارون آموزه های خود قرآن است، چون در قرآن محمد واپسین است، کسی پس از محمد نخواهد آمد، ولی این حدیث پردازان این حدیث را ساختند تا میخ این سیاه روزگاری مردم ایران را خوب بکوبند. گفتند که محمد گفته است امامان پس از من 12 تن خواهند بود و با پسین آنها مهدی خواهد بود. حدیث دیگری که در آن گفته شده بود مهدی از پسران فاطمه است، نام او نام من یعنی نامش محمد و کنیه اش کنیه من. یادآوری میکنم که عثمان ابن سعید نام امام را، همون امام ناپیدای خودش را، محمد و کنیش را ابوالقاسم گذاشته بود. و باز حدیث های دیگری که پیش از پیدایش مهدی دجالی سوار برخر از سرزمین سپاهان خواهد آمد. ببینید این شهر زیبای اصفهان ما شده است خواستگاه این بوزینه. آوازی از میان آسمان زمین شنیده خواهد شد، آفتاب به جای خاور از باختر خواهد دمید. شما یک دم بیندیشید، شما جوانانی که به هر روی دستی در دانش دارید، آفتاب به جای که از خاور بدمد از باختر خواهد دمید و امام ناپیدا شباهنگام با چندین بسقاله در پیشاپیش خود، همین کار که میگویم افشین گرامی اینها را من از خود نمیگویم، اینها همه داده های تاریخی است، احادیث خود این بوزینگان است.
من حالا قبل از اینکه ادامه بدین دو تا سوال، یه مطلبی میخواستم بگم که یکی اینکه این چاهه که گفتن که این رفته تو چاه، یه دفعه یه برنامه نشون میده تلویزیون، همین تلویزیون جمهوری اسلامی وقتی که من ایران بودم که نشون میداد اونجا رو، نامارتون نجف یا هر شهری هست، داشت نشون میدادیم مثلا یه سوراخ کوچولو بود. من فکر کنم که برای همینم بود که کسی نمیگفت که خیلی خب من مثلا برم کف این چای ببینم، یعنی یه جوری هم رفته بود توی چای رفته بود که هر کسی نمیتونست بره توش ازن. و بعدم چرا یهودی بود این آقای عثمان فلان؟
ببینید بسیاری از این کسان، بسیاری از این حدیث پردازان یهودی بودن. آماجشان
آخه این بود کجا میدونیم یهودی بودن؟
من گفتم گمان میکنم، نگفتم که 100% میدونم که،
ولی میخوام این گمان خب مثلا از ریشش کجاست؟
برای این است که ببینید اسلام به یهودیان آسیب بسیار بزرگ زد. شما میدونید داستان های که در مدینه چه رخ داد، یهودیان را چگونه کشتار کردند. برخی از یهودیان برای کینه‌جویی از مسلمانان رخنه کردند و این گونه آسیب‌های بزرگ رو در اسلام پدید آوردند، یعنی شق شقش کردند. از این رو هست که من میگمانم، برای نمونه یک نمونه دیگه من به شما بگویم، کسی رو داریم به عنوان یکی از بزرگترین مجلسی به نام نام کوچکش از ذهنم گریخ، نویسنده بهار انوار، که همه گمان میکنه یکی از بزرگترین حدیث پردازان مسلمان شیعه است. من او را هم یهودی میدانم. من نمیتوانم بباورم که او یک مسلمان بود. من گمان میکنم که او هم یک یهودی بود.
محمد باقر.
بعد محمد باقر مجلسی. خیلی خیلی سپاسگزارم. من خیلی پیر شدم افشین
جان. که گوگل بود.
از ذهنم میگریزم. ولی به هر روی این مجلسی بزرگترین آسیب رو به جهان شیعه زد. اگر چه کرد؟ خرد رو از میان مردم برداشت. شیعیان رو نابخرد بار آورد. یعنی شما یک آدم شیعه باورمند به شیعه، حالا من نمیگویم کسی در یک خانواده شیعه زاده شده است ولی باوری هم ندارد، میرود پزشک میشود، نمیدونم برای خودش کسی میشود، نامی در میآورد، دنبال خرد میرود، با شیعه‌گری پدر مادرش کاری ندارد. ولی من درباره شیعیان سخن میگویم که باور دارن این اندیشه را. شما یک آدم خردمند پیدا نخواهید کرد، حتی یک نمونه، من این را با صدای بلند میگویم، یک نمونه آدمی با اندک خرد نخواهید یافت در میان شیعیان باورمند. چرا؟ چون مجلسی خردشان را دزدید، مجلسی خردشان را تباه کرد. این بزرگترین کینه بود که یک یهودی میتوانست از مسلمانان بستاند و ستاند. جامعه اسلامی را دوپاره کرد، جامعه اسلامی را از میان فاسد کرد، تباهش کرد، و سپس جامعه شیعه را آنچنان تباه کرد که تا امروز نتوانه سر بلند کند. شما نگاه کنید در میان همه مذاهب جهان هیچ مذهبی به خراف باوری شیعه پیدا نخواهید کرد. یعنی زشت‌ترین، پلیدترین آیین در میان همه آیین‌های جهان همین آیین شیعه است. آنگاه من همین را بگویم، بی هیچ نگرانی و بی هیچ حراس از این که در شمار دشمنان من بسیار افسوده خواهند شد، من در پایانه راه زندگی هستم، با زبان تند و دراز و تیز میگویم، از میان این آیین ننگین شیعه بابیگری پدید میاد و باهائیگری. دنبالش رو خودتون بخونید به کجا میره. من میخواهم به فرزندانم، به فرزندان خوب ایران، به پسران و دختران خوب ایران بگویم در پی این نباشید که با حفظ این آیین ها میتوانید کشور بسازید. شما آمدید به میدان، گفتید می جنگیم، می میریم، ایران را پس می گیریم. من از شما می پرسم کدام ایرانتان را می خواهید پس بگیرید؟ کدام ایران را؟ ایران روزگار صفوی را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ ایران با اون کوها و جنگلها و دریاهایش را می خواهید پس بگیرید؟ به چه کارتان می خورد این ایران؟ یک مشت خاک و چند تا درخت و چند تا کوه. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ اگر آمده اید آن ایران فرهنگی را پس بگیرید، گوارای جانتان باشد و بماند، برایش بجنگید بمیرید، ولی پسش بگیرید. ولی کدام ایران؟ ایران آراسته به اندیشه های والا، ایران آراسته به خرد، به دانش، ایرانی که مردمی که خودشان را دستیار خدا در کار آفرینش میبینند و بزرگترین خیشکاریشان پیشبرد جهان است به سوی بهترین ارزش ها، که زمین را جشنگاهی بسازند برای خودشان، نه چنین غم کده ای. کدام ایران را میخواهید پس بگیرید؟ من مخالف نیستم، دشمن نیستم با اینکه آرزو میکنم که شما بتوانید ایرانتان را پس بگیرید، ولی بیاندیشید کدام ایران را میخواهید پس بگیرید. میخواهید برگردید به همون ایران پدران خودتان، پدر بزرگهای خودتان؟ این ایران یک سنت ارزشی ندارد، پس چیزی نمیارزد این ایران. شما باید ایران افشین جان من هستم هنوز یا نه؟
بله بله.
پس نمیدونم چرا تو تصویر تو رفت، من گمان بردم که
حیوان
پاره شد.
نه.
به هر روی میخواهم بگویم که اگر آمده اید به رزم، آمده اید به این آوردگاه، ایرانی را پس بگیرید که فردوسی برای شما نشان داد، آن ایران گوارای جانتان باشد و بماند. آن ایران ایرانی است که بی بایست و می توان برایش جان داد، همه ارزش ها را می توان در پایش ریخت. ولی ایرانی که دچار این همه اندیشه های خرافی باشد، این ایران پشیزی ارزش ندارد، نمی ارزد. حالا هی با من دشمنی کنید. بر روی برگردیم به افشین جان، به دنبالی این داستان امام زمان که چه خواهد کرد؟ زمان داریم یا نه؟
بله زمان داریم، داریم مثلا 20 دقیقه. من فقط می‌خواستم یه چیزی بگم، اولا که شما رو دوست دارن همه، اصلا کسی مخصوصا جوانان خیلی هم دوست دارن شما رو و هیچ ناراحتی هم من فکر نمی‌کنم. این هر کسی که منطقی صحبت بکنه، رو منطقی فکر بکنه با منطق دیگه، نه دروغی توش از همش سند داریم میگیم. ولی فقط خواستم اینم بگم که سنی ها وضعشون همچین بهتر از شیعه ها نیست، اونا هم همینجوری کشورهاشون
دو. نه گفتم بهتره. نه. منظورم اصلا این، ببینید من با هر دینی، خودم یک مسیحی زاده هستم،
بله،
من با یهودیت که بیخوبون مسیحیت هست، در یکی از نشست ها به شما اگر زمان برای من به جامانده باشد خواهم گفت که چگونه مسیحیت از بن یهودیت بالا آمد و چرا، و همه اینا برمیگردد به داستان خلقت. به یاد دارید که من به شما گفتم داستان آفرینش ایرانی و داستان خلقت، همه اینها اون چه که جهان رو تباه کرده است، همه برآمده از داستان خلقت است. و دریقا و دردا که هیچ کس نگاه نمی کند به این داستان خلقت. افشین جان، خارشماری زن در تمام جهان، این که میگویم جهان، کاری به دینهای غیر ابراهیمی ندارد، اون داستان اونها داستان دیگریست. اتفاقا در اون داستانها، در اون ملتهایی که بیرون از این چتر دینهای ابراهیمی هستند، زن جایگاه بسیار والاتری دارد. خارشماری زن در یهودیت، در مسیحیت، در اسلام، حالا سنی و شیعه، همه جا، همه اینها برمیگردد به داستان خلقت. و شما گمان میکنید که تنها در اسلام است که زن این همه خار شمرده میشود؟ نه، یهودیت بدتر است، مسیحیت بدتر است، همه یک از دیگر بدترند. چرا؟ همه ریشه در داستان خلقت دارند. و این داستان خلقت یکی از دبنگترین داستان هایی است که آدمی میتوانست بسازد چنین داستانی. ولی این داستان خلقت جهان ما را تباه کرده است، دین هایی پدید آورده است، حالا دین یهودی، دین نمیدونم مسیحی، دین اسلام، و بعد شاخه های گوناگون هر یک از اینها. خود مسیحیت نگاه کنید چند شاخه شده است. آقا اگر یک عیسی بود، یک مسیح بود، این همه شاخه ها برای چه؟ این همه کلیساهای گوناگون برای چه؟ که بسیاری از آنها با هم در جنگند. در اسلام همین گونه است، اگر یک الله هست و یک محمد است و یک آموزه است، پس این همه مذاهب گوناگون برای چه؟ 70 جنگ 72 ملت. ببینید، یک بازار است برای تاراج مغزها، یک بازار است برای تاراج دسترنج و کار ما کار کنیم، آنها بر گردی فسرده ما تازیانه بزنن، زنان زیبای ما رو ببرند، دارایی ما رو ببرند، گاو و گوسفندان ما رو ببرند، مرغ و خروس های پرواری ما رو ببرند. هر کجا که چیز خوبی هست، اگر در روستایی یک گاو پرواری باشد، باید در راه خدا، در راه الله، ببخشید گفتم خدا، داده بشود. و چون خدا خودش یا الله خودش دست و پیکر ندارد ولی روی زمین نماینده دارد، آقای خامنه ای نماینده او هست، بدهید، وقف کنید، نه تنها زمین، نه تنها ساختمان، نه تنها دارایی، بسیار چیزهای دیگر. و او اندک اندک خودش را پروردگار من میداند. گمان میبرد که من هیچ ندارم، براستی هم هیچ ندارم. هنگامی که خردم را از من دزدید، من دیگر چیزی ندارم، هرچی دارم مال اوست. حالا میخوام مسیحی باشم. ببینید مسیحیان کاتولیک با پاپ چگونه رفتار میکنن، چگونه خودشان را زیر پای او میانتازن. خب این آدم هیکل دارد، بدن دارد، ولی کله هم دارد، ولی در این کله مغز نیست. اگر مغزی میداشت، خودش زیر یک پتیاری به نام پاپ نمیانداخت. ببینید همه اینها گرفتاری های ماست. این مردم، این تبهکاران، این دیوزادگان اهریمن خوب، به گفته زرتشت این کژندیشان، آمدن جهان ما را تباه کردن در همه جای جهان. ولی ما اینجا چون خود ما بزرگترین درد را داریم در میهنمان، نمی رویم بپردازیم به یهودیت، به مسیحیت، به دینهای دیگر، می پردازیم به اسلام و شیعه‌گری. ولی به خود پروانه بدهیم که نه، من همه را نگاه می کنم. من هر کجای که دینهای ابراهیمی برآمده از بن داستان خلقت باشد را مایه تباهی جهان می دانم. حالا هر دینی می خواهد باشد، بهایی باشد، بابی باشد، مسیحی باشد، یهودی باشد، مسلمان، شیعه، این اون، حنفی، غیره و غیره، همه اینها بنشان، ریشه این درخت بدهنجار، بدمیوه، زهراگین، همین داستان خلقت است. افشین گرامی من، هیچ پدیده ای در جهان این دینهای ابراهیمی نمیتوانی بیابی که ریشه در داستان خلقت نداشته باشد. اگر به من پروانه بدی یک ویژه برنامه که بیرون از شاهنامه باشیم، من فقط این داستان رو برای شما بخوانم و واژه به واژه اش رو بشکافم برای شما، نه از خودم، از اونچه که هست بشکافم. شما نگاه کنید ژرفای تیر روزگاری مردم ما رو، نه تنها در آقا، تازه امروز خب چند صد، دو سه صدی است که مردم اروپا اندکی آرامش یافتن از دست کلیسا. شما نگاهی بیاندازید به اروپای صده های میانی، ببینید این بوزینگان بالا رونده، این دیوخویان به نام کشیش و نمیدونم خاخام و به نام کاردینال و به نام پاپ، چه کردن با جان جهان، چه کردن با همین یهودی های بیچاره. آقا هر تباهی که در اروپا پدید می آمد، اگر وبا پیش می آمد که به دست خود مسیحیان بود در پی اون کثافتکاری های خودشون، می انداختن گردن یهودی های بیچاره، آقا بروید یهودی کشی کنید. یهودی ها رو می کشتن، خانمه هاشون رو با آتش می کشیدن. چرا؟ می گفتن اینها فرزندان شیطانن. چرا فرزندان شیطانن؟ چون اینها عیسی رو قبول نکردن، نپذیرفتن. شما نگاه کنید چگونه یک جهان رو می توان به تباهی کشید. حالا این انسان نامش یهودی است. ببینید من با مردم همینجا بگویم افشین گرامی، من با مردم به پیروان هیچ یک از این دینها دشمنی ندارم. من یهودیان را بسیار دوست می‌دارم. این سخن از من بپذیرید. من به راستی این مردم، خودم در محله کریمیان همدان بزرگ شدم. دوستان من، بیشینی دوستان من، بهترین دوستان من یهودی هستن. و من این یهودیان رو به راستی دوست می‌دارم. من با یهودی، ولی آیینشان را هم مایه تباهی خود آنها، هم مایه تباهی من و مایه تباهی تو و دیگران می‌دارم. من با بهائیان دشمنی ندارم. من بهائیان را بسیار دوست می‌دارم، ولی از آیینشان را مایه تباهی می‌دانم. من با شیعیان مشکلی ندارم، با مردم، ولی آیین شیعه کشور مرا تباه کرده است، زندگی مرا، تو را و زادمانهای آینده مرا، تو را تباه کرده است. باید که با اینها رزمید. نباید هراسید. با جنگ ابزار خرد باید رفت به ستیز اینها، نه که برویم با ستیز جنگ و نمیدونم شمشیر اینها، نه، با خرد، با دانش، با توانش، با اندیشه نیک، منش نیک برویم به نبرد با این پتیاره، این دیو که جهان را تباه کرده است. اون دیو چیست؟ آقا این دین باوری. حالا هر یک از اینها که بخوان باشه، هیچ یک برتری بر دیگری ندارد. افشین گرامی من، شیعه هیچ برتری ندارد به سنی، سنی به مسیحی، مسیحی به یهودی، یهودی به اسلام. آقا همشون، همه اینها تباه کنندگان جان و جهانند. باید با همه رزمید. چگونه برزمیم؟ نخست باید بشناسیمشان. من همون گونه دو برنامه گذاشتیم، شانمه رو اندکی ازش دور شدیم، که بیاییم ریشه سیه روزگاری خودمان را بشناسیم. این ریشه در آیین شیعه است و این از خود ما برخواست، از سوشیانس برخواست. یک سخن هم همینجا بگویم اگر دو دقیقه زمان داشته باشم. یکی از موبدان بزرگ نام امروز جامعه زرتشتیان که در ایران زندگی می کند و روزی روزگاری نمایند، ببخشید درست گفتم زرتشتیان، روزی روزگاری نماینده زرتشتیان بود در سطورگاه اسلامی که نامش را گذاشتن مجلس، دکتر کوروش نیکنام. من زمانی با او بسیار دوست بودم، ولی زمانی که این را از او شنیدم و خواندم دیگر نخواستم با او دوستی داشته باشم. نامی بزرگ دارد در همبودگاه زرتشتیان، در میان همیهنان خوب زرتشتی ما، ولی این آقا، این مرد، من نمیدانم چرا تا این اندازه توانست وجدانش را زیر پا بگذارد، اندیشه اش را، والامندی اش را. مردمی که دوستش میداشتن، خود من یکی از هواداران او بودم، ولی نوشت درباره سوشیان یک کتابی نوشت و در اون کتاب نوشت که ما سوشیانس های بزرگ داریم و یکی از سوشیانس های بزرگ حضرت آیت الله خمینی است. شما نگاه کنید چه می شود که یک موبد زرتشتی، پیر هم نیست، دارای اندیشه است، خوانده است، سواد دارد، دانش دارد، آگاه است، می داند که دروغ می گوید. چرا دروغ می گوید؟ آقای دکتر کوروش نیکنام، تو که می دانی که دروغ می گویی، تو که میدانی بدترین گناه در آیین زرتشتی دروغگویی است، چرا این همه تن به تباهی میدهی که بگویی یکی از برجسته‌ترین سوشیانس ها حضرت امام خمینی است؟ او رو در ردی سوشیانس بگذاری، شرم نکردی؟ ببینید، من هنگامی که درباره این یاوه های دینی سخن میگویم، برای من فرق نمی کند مسیحی باشد که خودم مسیحی زادم، زرتشتی باشد که خودم پیرو این آیینم، پیرو زرتشتم و زرتشت رو بنیادگذار کاخ اندیشه میدانم در کارنامه جهان. ولی آخه این پلیدی ها هر کجا که باشد باید با اونها ستیزید و باید با زبان تند و تیز و دراز ستیزید، نه با جنگ ابزار، و با زبان خرد باید با اینها ستیزید. باید شرمگینشان کرد که شرم کنند، بروند به لانه های خودشان را پنهان کنند، یا اینکه برگردند دلیرانه بگویند آقا من این کار کردم، اشتباه کردم، من از پیشگاه مردم ایران پوزش میخواهم که من آن تبهکار بزرگ، آن دیو بزرگ به نام خمینی را من سوشیانس نام دادم. سوشیانس در گاتهای زرتشت چندین بار به کار رفته است، اگر اشتباه نکنم بیش از 7 یا 8 بار زرتشت این واژه را به کار برده است. ولی آماج زرتشت از سوشیانس اون نبود که امروز گفتیم. زرتشت سوشیانس به کسی میگوید، خودش را سوشیانس میداند، زرتشت خودش را سوشیانس میداند. اگر من در روزگار او بودم به من هم میگفت سوشیانس، اگر تو افشین گرامی در روزگار زرتشت بودی به تو هم میگفت سوشیانس. چه کسانی سوشیانس بودن؟ کسانی که میکوشند برای پیشبرد ارزش‌های نیک جهان، کسانی که میکوشند جهان را ببانانند، جهان را بگسترانند، جهان را در پرتو خرد و دانش پیش ببرند، اینها از دید زرتشت سوشیانس هستند. و این واژه سوشیانس رو به کار برده است، ولی نگفته از چشم براه باشید تا بیاید. میگوید که برای نمونه درود بر همه سوشیانس ها که امروز سخن مرا میشنوند و اون رو به کردار در میآورند. پس هم خودش سوشیانس است، هم کسانی که نمیگویند پیروانش، کسانی که در راستای پیشبرد جهان و آراستن جهان به بهترین ارزش ها میکوشند، اینها سوشانس هستند از دیدگاه زرتشت. ولی در اوستا این دگرگون شد، در اوستا گفتن نه، کسی است که خواهد آمد و بعد از تخمه زرتشت چنین و چنان خواهد شد که من اینها رو گفتم. ولی تو آقای دکتر کوروش نیکنام که اگر امروز سخن مرا میشنوی شرم نکردی؟ تو که موبت بودی، تو که نماینده مردم خودت بودی در اون سطورگاه اسلامی، چگونه توانستی این همه بیشرمی بر خود هموار کنی؟ کسی یک بوزینی بزرگ، یک بوزینه که نببخشید پس میگرم واژه رو، یک دیو بزرگ به نام خمینی را سوشیانس بنامی؟ کسی که کشورت را تباه کرد، تاریخت را برباد داد، ناموست را از تو گرفت، تو او را سوشیانس میگویی؟ من میشرمم گاه از این که خودم را در کنار تو بگذارم بگویم تو زمانی دوست من بودی. افشین جان، من دیگر گمان میکنم این بحث رو همینجا ببندیم، بگذاریم در نشست آینده برگردیم به شاهنامه، برویم به سراغ هوشنگ، ببینیم که هوشنگ با ما چه میگوید و برای ما چه دارد. بسیاری. اگر سخنی هست بگو، من گوش میکنم.
من
از اینکه گاهی به جوش میام، من پوزش خواهی میکنم از تو و از همه فرزندان خوبم. این رو به حساب بیادبی من نگذارید، به حساب خستگی من بگذارید.
نه خیر، شما صحبتاتون خیلی شیرین و برای من که گوش نوازه، خیلی همیشه لذت میبرم و یاد میگیرم از صحبتهای شما و باهاتون هم موافق هستم. به هر حال این ادیان کارنامه شون هست که در تاریخ هست، که میشه اگه با نگاه منطقی بهش نگاه بکنیم خب قضاوت غیر از اینی که شما گفتین نخواهد بود، ولی اگر با تعصب و تاریخی بخواید نگاه کنیم خب نتیجه این نمیگیریم. خب تعصب هم راهیه که چیزی به ما یاد نمیده هیچ وقت، و کاملا من موافقم به صحبت شما و خیلی ممنون که این مطالب رو بیان کردیم. هیچ کس به زیبایی شما نمیتونه این مطالب رو بیان بکنه. سپاسگزارم ازتون.
مرسی. سپاس بیکران.
تا دیداری بعد.
سپاس. مرسی. سپاس.